بخش 22 ملاقات با استالین.
در آذر ماه 1322 سران سه قدرت بزرگ جهانی یعنی استالین، روزولت و چرچیل وارد تهران شدند و کنفرانس معروف به کنفرانس تهران را برگزار کردند. این کنفرانس در محل سفارت شوروی برگزار شد و محمد رضا نیز به سفارت شوروی می رفت و در کنفرانس شرکت می کرد. یکی از موارد مهم کنفرانس تهران خروج نیروهای متفقین از ایران 6 ماه پس از خاتمه جنگ بود و در مورد دیگر ایران را پل پیروزی نامیدند. این عنوان البته برای تشکر از ایران نبود، بلکه منظور این بود که به جهان بفهمانند که اگر کمک‌های آمریکا به شوروی از طریق ایران نبود، شوروی پیروز نمی‌شد. در جریان کنفرانس تهران، چرچیل و روزولت به دیدن محمد رضا نیامدند و آنها را در همان سفارت شوروی ملاقات کرد، ولی استالین شخصاً به دیدار محمد رضا آمد. ماجرا از این قرار است. احمد علی سپهر، مورخ الدوله، از افرادی بود که در سالهای نخست سلطنت محمد رضا رول مهمی در زندگی سیاسی او بازی کرد، ولی برای مدت کوتاهی. مقارن با کنفرانس تهران، سپهر به من تلفن زد و گفت
حسین جان، کار لازمی دارم.
گفتم الان میایم منزلتان. منزل سپهر در پیچ شمیران قرار داشت و ساختمان کهنه ولی مجلل و وسیع و با محوطه بزرگ بود. به محض ورود به من گفت که از دیشب تا کنون با سفارت روسیه در تماس بوده و به سفارت رفته و با سفیر چند ملاقات داشته است. استالین هم در سفارت بوده ولی سپهر او را ندیده. سپهر اظهار داشته:
از سفیر خواهش کردم به استالین بگه که ایشون دیداری با شاه بکنه. حالا که نه چرچیل و نه روزولت به دیدن او نمیرن، اگه ایشون بره اثر فوق‌العاده‌ای روش داره.
سفیر مطلب را به استالین اطلاع داد و استالین پذیرفت که فردا به دیدن شاه برود. سفیر به سپهر گفت:
پس به شاه بگید که آماده پذیرایی باشه. ضمناً از در ورودی محوطه کاخ تا ساختمان استالین گارد خودشو میذاره و گارد شاه باید برداشته شه.
با سرعت مطالب سپهر را به محمد رضا انتقال دادم و او فوق‌العاده خوشحال شد و گفت:
این مهمترین ملاقات منه.
سپس دستورات لازم را به فرمانده گارد داد. پذیرایی به بهترین نحو در درون ساختمان کاخ مرمر انجام شد و طرفین از این ملاقات برداشت خوبی داشتند. این ملاقات بیش از نیم ساعت به طول انجامید و چندین عکس دو نفره برداشته شد. محمد رضا همیشه این محبت استالین را به خاطر داشت، اما این ملاقات اثری در خروج به موقع نیروهای شوروی از ایران نداشت. درباره سپهر باید بگویم که این فرد به تدریج با من صمیمی شد. او روزی صراحتاً به من گفت:
من مجازم با روس‌ها ملاقات‌هایی داشته باشم، اما فقط برای انگلیسی ها صمیمانه کار میکنم و این مربوط میشه به خیلی قبل و سابقه طولانی که در سفارت انگلیس دارم. دوستان خوبی از سابق در سفارت شوروی داشته و دارم و انگلیسی ها از این رابطه خیلی هم خوشحالن. برای اینکه هم انگلیسی ها مایلن نظرات روس ها را بدونن و هم روس ها علاقه مندن با نظرات انگلیسی ها آشنا بشن و فی الواقع واسطه بین دوتا سفارت هستم، ولی در اصل برای انگلیسی ها کار میکنم.
سپهر دوستی داشت به نام شیخ حسین لنکرانی که دائما در تماس تلفنی با هم بودند. لنکرانی در مجامع خیلی صحبت میکرد و فقط در زمینه سیاست سخن میگفت. روزی سپهر مرا به خانه لنکرانی برد و با او آشنا کرد. لنکرانی از من خواهش کرد که گاهی به دیدن او بروم و می رفتم. او برادری داشت که توده‌ای بود و در خانه او زندگی می کرد، ولی شیخ نمی خواست که برادرش با من ملاقات کند و نکرد. به تدریج سپهر و لنکرانی دو نفری به ملاقات محمد رضا می آمدند. بحث ها سیاسی بود ولی نفع شخصی در آن مستتر بود، زیرا به تدریج شیخ به محمد رضا گفت که بهترین راه مقابله با قوام این است که سپهر را وارد کابینه قوام السلطنه کنید و سپس قوام را برداشته و سپهر را نخست وزیر نمایید. محمد رضا پذیرفت و سپهر را وارد کابینه قوام کرد و وزیر شد. اما موقعی که محمد رضا می‌خواست سپهر را جای قوام بگذارد، قوام السلطنه از موضوع با خبر شد و سپهر را از وزارت مستعفی و دستگیر و به کاشان تبعید نمود. به این ترتیب زندگی سیاسی سپهر و لنکرانی خاتمه یافت. سپهر بعدها گاهی به دفتر می آمد و با من ملاقات می کرد و این در زمانی بود که مطالعه و تاریخ نویسی را شروع کرده بود.
ماجرای دکتر مصباح‌زاده.
دکتر مصطفی مصباح‌زاده دارای دکترای حقوق از پاریس و فرد بسیار زرنگ و باهوشی بود. او از نظر اخلاقی صداقت و درستی نداشت و از نظر سیاسی شدیداً به انگلیسی ها متمایل بود. پدر مصباح‌زاده از پیشکارهای ابراهیم قوام الملک شیرازی بود. قوام الملک 300-400 پارچه ملک در فارس داشت که بین 4-5 پیشکار تقسیم کرده بود و پدر مصباح‌زاده یکی از این پیشکارها بود و طبعاً خودش هم ثروت قابل توجهی اندوخته بود، در حدی که توانست پسرش را برای تحصیل به پاریس بفرستد. تصور میکنم نیمه سال 1320 بود که متوجه شدم مصباح‌زاده دوروبر من میپلکد و مرتب درخواست میکند که
با شما کار دارم، وقتی بدید مفصل صحبت کنم. اگه بتونید ترتیبی بدید که اعلی حضرت رو ملاقات بکنم تا خیلی بهتر بتونم مطلب رو ادا کنم.
به او گفتم لب مطلب را بگو. گفت
لب مطلب این که در حال حاضر روزنامه اطلاعاتیه که تازه میدون شده و این صحیح نیست. مسعودی تاجره و کارش تجارته، نه روزنامه نگاری. هر کی بیشتر بهش پول بده به نفع اون خبرسازی میکنه. اطلاعات روزنامه نیست، آگهی تجاریه. در این شرایط جای روزنامه‌ای که جنبه اجتماعی سیاسی داشته باشه خالیه. میدونید که در دانشکده حقوق تدریس میکنم و با تعدادی از دوستان هم دانشگاهیم که حاضر نیستن در روزنامه اطلاعات مطلب بنویسن، میخواییم روزنامه درست بکنیم و احتیاج به کمک داریم. خواهشم اینه که مطلب رو به عرض اعلی حضرت برسونید.
سخنان مصباح‌زاده را به محمد رضا منتقل کردم. محمد رضا از مسعودی و از روزنامه اطلاعات ناراضی بود، زیرا مسعودی کسی نبود، ولی از قبل حمایت رضاخان توانست از طریق روزنامه‌اش به همه چیز برسد. ولی همین آدم پس از شهریور 1320 از برادران محمد رضا با عنوان شاهپورهای لوس و نونور یاد کرد و محمد رضا از این مسئله بسیار ناراحت بود. محمد رضا گفت
مصباح‌زاده راست میگه، این اطلاعات اصلا روزنامه نیست، اونه بیارش تا ببینمش.
مصباح‌زاده را نزد محمد رضا بردم و جلسه 3 نفره‌ای برگزار شد. مصباح‌زاده مسئله را به طور مستدل به محمد رضا گفت و او هم موافقت خود را اعلام داشت. سپس مصباح‌زاده درخواست کمک مالی کرد و گفت
از نظر مالی شدیداً در مضیقه هستیم، یک مقداری کمک اولیه بفرمایید، بعدن روزنامه خرج خودش رو در میاره.
محمد رضا به من دستور داد
ترتیبش رو بده
و مصباح‌زاده هم تعظیم کرد و مرخص شد. پس از این ملاقات به مصباح‌زاده گفتم که چه می‌خواهی؟ گفت
پول.
گفتم چقدر؟ گفت
به اتفاق عبدالرحمن فرامرزی که روزنامه نگار با سابقه‌ای هست و اهل بوشهره و قلم روونی داره حساب کردیم راه اندازی روزنامه یه چیزی حدود 200,000 تومان هزینه برمی‌داره.
ماجرا را به محمد رضا گفتم و چک کشید و به من داد و گفت
مبلغ رو به اون بده ولی رسید بگیر.
پول را به مصباح‌زاده دادم و تقاضای رسید کردم. گفت
رسید که خوب نیست، ولی من برای اطمینان اعلی حضرت روزنامه رو به صورت شرکت سهامی ثبت میکنم و سهامش رو میدم.
این کار را کرد و کیهان را به ثبت رساند و اوراق سهام آن را طبق مقررات آن زمان در ورقه های خیلی بزرگ و زیبا چاپ کرد و معادل 200,000 تومان را در قاب زیبایی قرار داد و آورد و به من داد و گفت
اینم رسید خدمت شما.
من نیز سهام قاب گرفته را زیر بغل زدم و نزد محمد رضا بردم و گفتم که با اینها چه کنم. گفت
این سهام مال تو.
من نیز سهام را برداشتم و در فکر بودم که به نحوی حفظش کنم، زیرا مبلغ قابل توجهی پول بود. به بانک ملی رفتم، دیدم آنقدر بزرگ است که در صندوق بانک جا نمیگیرد. اجباراً به خانه بردم و در زیرزمین گذاشتم و الان هم در زیرزمین خانه‌ام در کوچه شهناز خیابان وصال شیرازی موجود است. این جریان مربوط به 9 ماه قبل از انتشار روزنامه کیهان است. حدود 9 ماه بعد اولین شماره کیهان در 3 خرداد 1321 منتشر شد و به تدریج توانست از اطلاعات هم جلو بزند و بهترین چاپخانه ها را وارد کند. رقابت کیهان با اطلاعات به شکل عجیبی حتی در حد دشمنی بود.
توضیح ویراستار. ظاهراً مشابه این ماجرا برای سنجابی نیز رخ داده است. او نیز به توصیه که محمد رضا پهلوی تصمیم می‌گیرد که از کرمانشاه کاندید شود، ولی کلونل فیلچر انگلیسی مانع او می‌گردد. سنجابی می‌گوید که محمد رضا پهلوی در همان دوره در انتخاب دکتر رضازاده شفق و مهندس فریور از تهران مؤثر بود. سنجابی می‌گوید که محمد رضا پهلوی در همان دوره در انتخاب دکتر رضازاده شفق و مهندس فریور از تهران مؤثر بود. در پایه این پدیده به اضافه شیوه خشن برخورد بولارد به شاه جوان میتوان این تحلیل را نیز قرار داد که انگلیسی ها قصد داشتند از آغاز در ضمیر محمد رضا پهلوی این باور را حک کنند که قدرت فائقه انگلیس ماورای قدرت درباره اوست. این شیوه برخورد در گفتار تحکم‌آمیز آلن چارلز ترات رئیس اطلاعات سفارت کاملا روشن می شود و تجربه حاصل از دیپلماسی غنی و کهن استعماری بریتانیا است.
مصباح‌زاده فرد بسیار مقام پرستی بود. یک بار دیگر به من مراجعه کرد و خواستار شد که از بندر عباس وکیل شود برای دوره 14. به محمد رضا گفتم و گفت که به فرمانده ژاندارمری بندر عباس دستور لازم را بده. مصباح‌زاده رفت و فرمانده ژاندارمری را که یک سرهنگ بود نزد من آورد. گویا قبلا او را دیده بود و روابط خوبی داشتند. به سرهنگ فوق گفتم که دستور اعلی حضرت است که به ایشان کمک کنید تا رأی بیاورد. سرهنگ هم گفت اطاعت می شود. ولی ظاهرا همان موقع سفارت انگلیس فرد دیگری را کاندید کرده بود، عبدالله گلداری، و مصباح‌زاده موفق نشد. ولی در دوره‌های بعد با توصیه محمد رضا توانست به مجلس راه یابد. مصباح‌زاده به زودی هم بسیار ثروتمند شد و هم قدرتمند و البته دیگر چیزی هم بابت سود آن سهام نداد. او با دختر جعفر اتحادیه ازدواج کرد که بسیار ثروتمند و مالک کلوپ ایران جوان بود. او دیگر نیازی به وساطت من نداشت و هرگاه می‌خواست خودش مستقیماً با محمد رضا ملاقات می‌کرد و لذا سراغ من هم نیامد تا زمانی که پس از سالها رئیس بازرسی شدم. نمی‌دانم بازرسی چه سودی برای مصباح‌زاده داشت و یا چه واهمه‌ای داشت که سرکله‌اش در دفتر پیدا شد و ابراز اطاعت و تملق که ما همان مصباح‌زاده قدیم هستیم و مخلصیم و غیره و غیره. من گفتم خواهش میکنم، اخلاص شما را ما الان 10-15 سال است که چشیده ایم. گفت خیر، بنده زیر سایه‌تان مجری اوامر هستم و هر دستوری بدهید اطاعت میشود.